أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحثمون در تقریر کلام مرحوم شیخ در اشتراط تأخر قبول از ایجاب و اعتبار ترتیب بین ایجاب و قبول بود که یه مقطع از کلام شیخ رو که مشتمل بر بیان دو وجه در اشتراط ترتیب بود بیان کردیم و گفتیم تمام نبود. علیکم السلام. بحث میرسه به مرحله سومی که در کلام شیخ قدس سره مطرح شده، اشتراط ترتیب به لحاظ این که قبول در برخی از عقود متقومه، بعضی از عقود متقومه در ناحیه طرف به مطاوعت. شیخ اشتراط ترتیب رو در بیان اولش به نکته اشتمال قبول بر التزام فرمود، چون قبول در این قسم از عقود مثل بیع مشتمل بر التزامه و در التزامم باید التزام فعلی باشه به معنای غیر معلق بر امر آتی، بلکه به لحاظ امر محقق، به بیانی که گفتیم، یا به این نکته یا یک احتمال ضعیف دیگری مطرح کردیم به نکته اشتراط تنجیز ترتیب رو در این قسم از عقود. ولیکن شیخ فرموده ترتیب معتبره در یک قسم دیگری از عقود، و اون عقودی است که مشتمل بر التزام نیست، مثل بیع نیست که مشتری ملتزم به ثمنی باشه، ولیکن تحقق عنوان اون عقد متقوم به قبول طرف مقابله، به عنوان قبول. شیخ می‌فرماد مثل رهن. شیخ فرمود در رهن این گونه است، ولو ایجاب رهن برای تحقق این ایجاب چون در ناحیه مشتری در ناحیه مرتهن التزامی وجود نداره، تعهدی وجود نداره، تعهد به اینکه این مال رو رهن باشه، اینکه التزام نیست. التزام اینه که یک کلفت و ثقلی بر طرف بیاره، مشتری التزام به ثمن داره، کلفتی بر او داره، اما کسی که راضیه به وکالت چه کلفتی بر او داره؟ کسی که راضیه به این که مال رهن باشه، یا کسی که راض قابل هبه، کسی که هبه رو قبول میکنه، چه التزامی داره، چه کلفتی داره؟ ولی شیخ فرمود در مثل در رهن، در انعقاد رهن قبول مرتهن شرطه، چون درسته از ناحیه این که کسی که رهنو میخواد قبول بکنه درش التزام و تعهدی نیست، و از این جهت باید رضایت ولو قبل الایجاب کافی میبود، اما در رهن یک عنوان مطاوعی مقوم میشه و اون عنوان مرتهن، لا يتحقق الرهن الا ان يتحقق الارتهان. شما باید یه مرتهنی داشته باشید. حقیقت الرهن متقومون به مرتهنین، و مرتهن بودن این خودش یک معنای متابعیه. فلانی رهنه، فلانی ارتهنه. فعلی به عنوان متابعه اون ایجاب در ناحیه طرف مقابل که طرف قبوله باید محقق بشه، و اون نیست مگر عنوان قبول. شیخ اینجوری فرمود: و بذالک یفترق از وکالت. در وکالت، قوام وکالت در ناحیه طرف مقابل موکل، چون عقده، به صرف رضایته، نه در وکیل التزامی هست. وکیل ملتزمه به چیزی نمیشه، اونگونه ای که مشتری ملتزمه به ثمن میشه. نه التزامی است در ناحیه وکیل، نه عنوان مطاوعی. یعنی وکالت متقومه به توکل نیست، کما این که رهن متقومه به ارتهان هست. و لذا شیخ فرمود در این قبیل عقود هم پس بنابراین باید قبول محقق بشه به عنوانه، و نتیجتاً اینه که باید بعد الایجاب باشه. فلو قال قبل از ایجاب، قال قبلت الرهن او رضیت بالرهن، این کافی نیست. ولو با رضیتو اگر قبول و انشاء بکنه، چون عنوان رهن متقوم به قبول مطاوعی است، کما این که عنوان عقد در امور مثل بیع متقوم به قبول التزامی است. قبول التزامی به امر حال فعلی. دو ملاک داره اینا از نظر شیخ. ولذا فرمود در اینجا هم تقدیم قبول بر ایجاب، با این که در عقد رهن هیچ التزامی از ناحیه مرتهن نیست، در عین حال انشاء قبولش به رضا کافی نیست، بلکه متقومه به عنوان قبولی است که متقومه به تأخر و مطاوعت بعد العقد. آره آره. ولذا در قرضم شیخ فرمود این گونه است: قرض متقومه به عنوان مقترضه، ولذا رضایت به قرض لا یحقق القرض، اقتراض مقومشه. در هبه متقومه به قبوله، اتهاب، و الا فلانی وهبه لا یتتحقق الهبه الا، و این که باید متهب تحقق پیدا کنه، عنوان متهب متقومه به قبوله. این حرف شیخ در مقام. حالا جدای از این که بهش اشکال داریم، ولی این حرف شیخ، نه اینکه این عقود اذنیه است که تو بعضی از کلمات مطلب شیخ خوب تلقی نشده، از شیخ فصل بین العقود الاذنیه و غیر الاذنیه. بحث عقود اذنیه نیست. عرض ما به این بخش از کلام شیخ اینه که یا مرحوم شیخ، شما می فرمایید که رهن متقومه به عنوان متابعیه. چرا میگید متقومه به عنوان متابعیه؟ بگید رهن متقومه به رضایته، چون با همون رضایت عنوان رهن محقق میشه. قهرن طرف مرتهنه، با همون رضایت فعلی باید از او سر بزنه. این اولا. اگر خیلی مصرید که باید فعل مطاوعی باشه، خب مطاوعتش از قبیل امور تکوینی که نیست، از قبیل کسر و انکسار باشه که انکسار به تبع کسر باشه، بلکه مطاوعی به این معنا که به لحاظ اون طرفیست که میخواد ایجاب بکنه، حالا پذیرش امر سابق مطاوعت اون یا تقدیم مطاوعت، چون خود قبول و مطاوعت در امور اعتباری از قبیل مطاوعت در امور تکوینی نیست که بگید که انکسار متأخر از کسر ولو رتبتن. این تأخر از قبیل تفرع، تفرع یعنی به لحاظ اون، حالا به لحاظ اونی که سابق یا به لحاظ اونی که لاحق، ولذا عنوان مطاوعی هم که میخواید این معنا محققه و صادقه. کی گفته الا ولابد رهن متقوم به مطاوعت، به وزان مطاوعت تکوینی متقوم به تأخر در وجوده؟ ولذا اگر بنا بشه طرف انشاء رهنی بکنه که طرف جلوتر گفته من به این انشایی که تو میکنی راضیم، مشمول اطلاقات ادله اوفو بالعقود دیگه، عقد دیگه. شما میگید عقد باید رهنم باشه، رهنه. حالا خیلی اما و اگر بکنید اسمشو رهن نگذارید، اما عقدی که نتیجهش اینه که این مال یکون و وثیقتن. چرا؟ بر این که التزم الموجب الراهن به کون المال وثیقتن و رضی بذالک، اون شخصی که یرتهن المال. ما که میگیم رهنم صادقه، اسمشو رهن نگذارید، اسمشو وثیقه بگذارید، صار المال وثیقتن. و لذا ما در این قسمم ضرورتی بر تقدم ایجاب بر قبول و لزوم تأخر قبول از ایجاب نمیبینیم. اینجا چه رسید؟ خب بعد مرحوم شیخ قدس سره فرمود اگر اون عقدی که فرض شد قبول درش نمشتمل بر التزامه، نه متقومه به عنوان مطاوعیه، نه از قبیل بیعه، نه از قبیل رهن و قرض و هبه، و حتی از قبیل صلحی که التزام طرفینم درش وجود داره نیست، که اونجام شیخ فرمود طرف مقابلم التزام داره ولو التزام مماثل. حالا که التزام مماثله، عقد متقومه به ایجاب و قبوله، باید قبول متأخر. هیچ کدوم از اینا نبود، نه مثل بیع بود که قبولش ملتزم بر التزام مغایر، نه از قبول صلح بود، صلح لا مجانن، صلح علا عوضن، که قبولش مشتمل بر التزام مماثل، نه از قبیل رهن و بیع، رهن و هبه و قرض بود که قبولش از قبیل امر مطاوعی. اینا که نبود، لا یشترط فی القبول التأخر عن الایجاب. مثل چی؟ کلب کالت و العاریه. قبول در وکالت، قبول در عاریه، نه به اصطلاح بیش از انشاء رضایت چیزی درش معتبر نیست، چون در قبول وکالت و عاریه نه التزامه نه عنوان مطاوعی صرف رضایته. وقد سبق این که رضایت انشائش برای عقد کافیه. اما نه به نقطه این که بله بله حالا اشکال نداره، ولی نقطهش در کلام شیخ اینه، میگه چون درش التزام نیست عنوانش هم عنوان مطاوعی نیست. بعد شیخ قدس سره یک جنبندی میکنه کلام خودش رو همون جوری که عرض کردم، ولی جنبندی رو باز یه اشاره دیگه بکنم. بعد معنا کردن بعضی ها کلام شیخ رو در این جنبندی. شیخ فرمود در این جنبندی یتحصل من جمیع ذالک ان القبول قد یکون مشتملا علی الالتزام و قد لا یکون و کل من القسمین له قسمان. قبول مشتمل بر التزام، اما یکون الالتزام التزاما مماثلا كما في الصلح او التزاما مغايرا وما لا التزام فيه اما يكون امرا مطاوعيا كالارتهان والقرض والهبه او غير مطاوعي كالوكاله والعاريه. بعد فرمود بله تقدیم القبول لا یکون الا فی القسم الثانی من القسمین، یعنی اصلا لا موضوع له، اینجوری معنا کردیم. و الا ایشون فرمود که قسم ثانی از قسم اولی که فیه الالتزام، قبول فیه الالتزام، قسم ثانیش چی بود؟ التزام مغایر. چون التزام قبول مشتمل بر التزام گفت دو قسم داره، التزام مماثل التزام مغایر. خب در التزام مغایر که مرحوم شیخ فرمود که لابد من تأخر القبول عن الایجاب، این که در عبارت شیخ آمده لا یکون یعنی عنوان تأخر، لا یکون الا فی القسم الثانی، نه اینکه لا یجوز الا فی القسم الثانی، یعنی لا موضوع له الا فی هذین القسمین. خب حالا فی هذین القسمین لا یجوز فی القسم الثانی من القسم الاول و یجوز فی القسم الثانی من القسم الثانی. قسم ثانی از قسم ثانی چی بود؟ وکالت، که درش التزامی نیست و مطاوعی هم نیست. خب اینو که شیخ فرمود یجوز و فیه دیگه، پس این عبارت که فرمود و تأخر القبول لا یکون الا فی القسم الثانی من القسمین، این یعنی لا موضوع له، اما نه این که لا یجوز الا فی القسم، و الا خلاف نص کلام شیخ بود که لا یجوز تقدیم القبول فی القسم الثانی من التقسیم الاول، که عبارت بود از قبول مشتمل بر التزام مغایر. بعد از این مرحوم شیخ کلامی داره توضیح میده کلامه، در این کلامش اون چه در عبارتش گفته شد که در بعضی از عقود التزام قبول مشتمل بر التزام مماثله، در بیع گفت التزامش مغایره، در صلح گفت التزامش مماثله. شیخ میفرماد این که میگن در بیع التزامش مغایره، این مغایرتی که اعتبار عرفیه و الا فرقی نیست در بین صلح و بیع، در هر دو التزام مماثله، همانطوری که صلح على عوضین التزام طرفینه، در بیع به ثمنم التزام طرفینه دیگه. غایته ان البایع یلتزم به تملیک المبیع و المشتری یلتزم به تملیک ثمن. از نظر التزام هر دو ملتزمه، التزامون مماثه، ولیکن ایشون میگه این تغایرشون اعتبارون عرفیون، فان البایع یلتزم به ملک المبیع على وجه المعوضیه و المشتری یلتزم به تملیک الثمن على وجه العوضیه. شما هم فرقش همین فرق اعتباریه. ثم ان مغایرت الالتزام فی قبول البیع لالتزام ایجابهی اعتبار عرفی، فکل من التزم بنقل مالهی على وجه العوضیه لمال الاخر یسمى مشتریا، و کل من نقل ماله على ان يكون عوضه مالا من آخر يسمى بايعا، و به عبارت اخرى کل من ملک ماله غيره بعوض فهو البايع، و کل من ملک مال غيره بعوض فهو المشتری، و الا فکل منهما في الحقيقه يملک ماله غيره بإزاء مال غيره. ولذا ایشون میگه همون طوری که در قضیه صلح على عوضین التزام مماثله، در بیع هم دو التزام متماثله، تغایر در بیعش به اعتبار عرفیه. این کلام شیخ یعنی به همین، به این که یکی به وجه عوضیته یکی به وجه معوضیته، یعنی این که یکی به بیان ما سابقا یکی به نحو قصد خصوصیت مالی خصوصیت عینه، دیگری به قصد مالیته. بله دیگه، منظورش از اعتبار همینه دیگه، برای اینکه میگه علاوه چه عوضیه. ولذا کلام اینه، اشکال ما به شیخ اینه، همون طوری که شما در بی عوض و معوض فرض میکنید، فرض میکنید در صلح هم عوض و معوض دیگه. صالح علا کذا برا شد که یونشه مفاد بی رو دیگه، منتها بفرماید که لا یسما بیعن، یعنی تارتن یبیع و اخرا یصالح. بیع عبارت از تملیکه ولی صلح عبارت از تراضیه، تسالمه. اما تسالم علا ماذا؟ علا ایکون هادا معوضا و ذاک عوضا. خب یا مرحوم شیخ، اگر عوضیت و معوضیت این تغایر اعتباری موجب تغایر التزام در بیعه، خب در صلح هم هست، چطور شد شما صلح و جدا کردی؟ گفتی در صلح دو التزام متماثله، در بیع نه، دو التزام متغایره به اعتبار عرفی. ولی دا این نقطه آخر کلام شیخ هم در فرق بین متماثل و متغایر امر محصلی ازش تلقی نمیشه. یعنی اونجا فرمود در التزام مماثل نمیتونه قبول مقدم بشه. چرا؟ خیلی خوب، یه جور دیگه اعتبار بکنن، یعنی معوض و معوض نمیشه. ولی از شیخ فرمود در التزام مماثلم دیگه قبول تقدمش جایز نیست، چون مشتمل بر التزام فعلیه، و گفت باید مستلزم اگر بنا بشه که عقد متقوم به قبوله و بعد از انشاء یک طرف، طرف دیگری هم باید قبول کنه، چون اگر طرف دیگری گفت صالح تو، این میشه دو ایجاب. ولی زمان روشه گفت تقدم قبولم اونجا جایز نیست. خب اینا رو اعتبار، اعتبار به معنای عوض و معوض بودن دیگه. خب اعتبار عوض و معوض بودن هم در بی وجود داره هم در صلح وجود داره. ولی ما که نفهمیدیم این تیکه از کلام شیخ چه تغایر بین دو قسم ایجاد میکنه، التزام در صلح از ناحیه قابل، التزام مماثله، التزام در ناحیه قبول مشتری، التزام مغایره. مهم نیست. فتحصل من مجموع ما تقدم ان تقدیم القبول على الایجاب لا بأس به فی کل العقود. این تقسیمی که شیخ فرمود و افراد رو تفصیل داد در تقدم قبول بر ایجاب بین این موارد، گفتیم نه هیچ موجبی نداره، بلکه علی القاعده علاوه بر این که قاعده اینو اقتضا میکنه، یؤکده ما ورد از جواز تقدیم قبول علی الایجاب فی النکاح به مثل الامری که شیخ قدس سره فرمود علی القاعده نباید جایز باشه که قول الرجل زوجنی فاذا قالت نعم، اینجا دیگه تم العقد. دیدم بعضی از بزرگان مرحوم آقای تبریزی قدس الله سره در باب این نص خاص فرموده این دلالت بر جواز تقدیم قبول نداره. کی گفته که زن فقط باید موجب باشه و مرد قابل؟ نکاح نظیر اینه که شیخ فرمود در باب صلح التزام متماثل مرد انشاء زوجیت بکنه، زن انشاء زوجیت انثویتش میکنه، مرد انشاء زوجویت ذکرانش رو میکنه، مرد بودنش رو برای این زن انشاء میکنه. ولی زن نکاح ایجاب من المرأه قبول من الرجل، نه ایجاب من رجل و قبول من المرأه، بالاخره دو التزامه، اما التزامی که خلاصه یکی ملتزم میشه که زن باشه، یکی ملتزم میشه که مرد باشه. مرحوم آقای تبریزی حرف بدی نیست، ولی ظاهرم دلیل بر جواز تقدم قبول بر ایجاب نمیشه، مایی مقاعده و مختصای قاعده جواز تقدیم قبول علی ایجابه. خب این امر چندم از شروط مورد بحث بیع بود، عددش منم یادم رفته. شرط بعدی که در کلام مرحوم شیخ مورد تعرضه بحث موالاته. این بحث شرط ترتیب بود، یادم نیست حالا پنجم بود اینا یاد یا ششم بود حالا یادم نیست. حالا شرط بعدی عبارت است از اعتبار موالات بین ایجاب و قبول، که در کلمات جمعی از بزرگان همون طوری که شیخ قدس سره رو فرموده آمده که جدای از این که اول ایجاب بعد قبول، جدای از اون باید فاصله‌ای بین ایجاب و قبولم اتفاق نیفته. تا جایی که بعضی آمدن گفتن فاصله به بعضی از کلمات مثلا مخل نیست، در باب نکاح اگر زن انشاء تزویج بکنه و بعد مرد بگه الحمدلله و الصلاة علی محمد و آله قبل تو، اشکال نداره. یعنی اینقدر آمدن موالات رو به دقت مورد تعرض قرار داده. کلامی رو مرحوم شیخ قدس سره از شهید در قواعدش نقل میکنه، یه اموری رو ذکر میکنه مرحوم شهید به عنوان موالات که با تکلف شیخ انصاری میخواد اینا رو برگردونه به موالات در ما نحن فی. موالات در ما نحن فی از نظر شیخ عمدتا اینه که از باب تقوم صدق عقد به موالات باید معتبر باشه، همان طوری که در نماز موالات بین افعال نماز معتبره. کسی اگر امروز تکبیر بگه، فردا حمدشو بخونه، پس فردا رکوعشو بکنه، پس فردا سجدهشو بکنه، این آقا لا یستقع على فعله انه صلا. میدونم حالا که گفتن فعل صلات صدقش متقومه به این موالاته. نه اصلا چرا شرط کردن؟ چون صلات به عنوان فعل واحد مأمور بهه، ولذا اینو نه فعل واحد در یک سال فعل واحد نیست، افعال متعدده است، دلیل داره. نه نه ولو واحد نباشه، یعنی شما اگر امروز جز ایش و فردا جز ایش رو، فعل واحد نیست. بله واجب واحده، اما این واجب واحد مؤلف از افعال متعدد. این بحث در باب موارد متعددی تطبیق داره. یادم مرحوم آقای خوی قدس سر رو اینو به مناسبت بحث طواف و سعی اونجا در باب حج مطرح فرموده بود که طواف فعل واحد، علل قاعده موالات در طواف معتبره، و رضا کسی اگر بیاد جزئی از طواف واجبشو امروز، جزئیشو فردا، نه فردا طواف بکنه، طواف مؤلف من سبعت اشواط ولکنه فعل واحد. اگر کسی چند شوطشو انجام بده، یک ساعت بره بگیره استراحت کنه، بقیه رو بیاد انجام بده، لابد ان یستأنف، مگر مواردی دلیل خاص داره و فی جواز البناء اون دلیل خاصه، و الا علی القاعده اذا اخل به اینو دارن فقها در اذا اخل بالموالات عمدن فی الطواف بطل طوافه. قضیه فعل واحد علی القاعده در صدقش موالات معتبره، و مادامی که دلیل بر جواز تفریق فعل واحد، واحدم منظور واحد دقی عقلی نیست، واحد عرفی، فعل واحد عرفی، صلات واحد عرفیه، طواف واحد عرفیه، ولو مؤلف از اجزاء، کونه مؤلفا من اجزاء لا ينافي وحدت الفعل. فعل واحد عرفی که مؤلف از اجزائیه، شرط صحت و اکتفای به اون موالات در اجزائشه، اخلال به موالات مخل به کفایتشه، علل قاعده ما لم یکن دلیل علل خلاف. این هست من جمله الامور که موالات درش معتبره، عقده، عقد امر واحد متقومون به موالات، امروز ایجاب فردا قبول، این فعل واحد محسوب نمیشه، ولذا که انه موالات معتبره. مرحوم شهید در قواعد یک جور دیگه‌ای بحث موالات رو دنبال کرده، گفته الاصل در این موالاتی که در عقد معتبره بین الایجاب و القبول، الاصل فی هو المستثنا و المستثنا من. شیخ می‌فرماد یعنی چه؟ الاصل فی هو المستثنا و المستثنا من، و بعدم جمله‌ای از امور دیگر هم ذکر کرده که عدم جواز تأخیر توبه مرتد عن ثلاثة ایام، یک امور دیگه‌ای هم بعد به عنوان مناسبات به اصطلاح موالات ذکر کرده. شیخ می‌فرماد در توجیه این عبارت مرحوم شهید، واسون یه لحظه بخونم، قال الشهید فی القواعد الموالات معتبرتون فی العقد و نحوه و هی مأخوذتون من اعتبار الاتصال بین الاستثناء و المستثنامین. بعد فرموده یه مورد خاصی رو که در قبول متقدم بر قبول ذکر خدا و پیغمبر بکنه، بعد فرموده و منه الفوریه فاستتابت المرتد،
و منه السکوت فی اثناء الاذان و منه السکوت الطویل فی اثناء القراءه، در نماز. در نماز اثناء قرائت طرف نیم ساعت سکوت کنه، خب ماهی صورت موالات به هم میخوره، نماز باطله. و منه یه مواردی رو اینجوری ذکر کرده. مرحوم شیخ میفرماد اینی که فرمود و منه یا اصل در این قضیه مستثنا و مستثنا منه، منظورش اینه که اونی که اولا سرنخ قرار گرفت بر موالات اینه، بحث مستثنا و مستثنا منه، نه اینکه منشأ این که موالات در عقد معتبره اینه که بین مستثنا و مستثنا منه موالات معتبره، اونجا باید پی هم باشه، پس عقدم به اون نقطه. یعنی اینا همه به نقطه واحده است. اصل اونه، یعنی اونی که اول به ذهن در موارد و جمع موارد موالات به ذهن آمد اونه، به اون مناسبت موارد موالات دیگر هم ذکر کرده. شیخ با تکلف اینجوری درست میکنه، بعد میگه اما بقیه مواردش هم کسی بخواد با یه تکلفی، بعد میگه مگر اینکه کسی بگه در استثناء و در مستثنا و مستثنا من هم به نکته وحدتی که گفته میشه که انه موالات معتبره، یه تکلفی که انه بخواد بگه بالاخره نمیدونیم مرحوم شهید این قضیه قاعده رو که تأسیس کرده چیه. به نظر میاد مرحوم شهید قدس سر رو در این قواعدش و در این قاعده تجمیع کرده موارد موالات رو، ولو این موارد به نکات مختلف هم درش، ولی ذا خود شیخ انصاری هم میگه نمیتونم بعضیاش رو توجیه کنم، مثلا مرتد نباید توبش از 3 روز تجاوز بکنه. خب این چه ربطی داره به مسئله اون موالاتی که در عقد معتبره که صدق عقد متقومه به اونه، یا موالاتی که در افعال صلات و قرائت معتبره که صدق صلات متقومه به اونه؟ به نظر میاد مرحوم شیخ قدس سره مواردی که نوعی اتصال، نوعی متابعت، حتی اونجاهایی که به نکات مختلف اصلا متابعت نیست، عدم جواز یک فصل خاصی، تأخیر توبه از زمان خاصی، این مواردی رو که بعضی‌ها رو ذکر کرده از این قبیله. به این نکته مرحوم شهید این موارد رو خلاصه ذکر کرده. و کیفکان، مرحوم شیخ قدس سره که انه این موالات و مفروغ عن فرض کرده، بعد میگه معیار در موالات هم محول به عرفه، عرف موالات رو یه حدی براش قائله که تأخیر از اون بگذره اون موالاتی که صدق عقد بهش متقومه اختلال پیدا میکنه. چون که ولی از روایتی، برخی از روایات برمیاد که فصل بین ایجاب و قبول اشکال نداره، روایت سهل ساعدی که در زوجیتی که طرف از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تقاضای تزویج زنی کرد، حضرت در یک خطبه‌ای دنبال اون خطبه خانمی رو به عقد او در آورد، قبول متقدمی که از اون رجل بود با انشاء ایجابی که عن المرأه، به نظرم علا شیء من قرائت القرآن، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله او رو، اون زن رو به عقد اون مرد در آوردن. می فرماد که از این روایت برمیاد که موالات شرط نیست، ولی ایشون می فرماد خب این روایت ولو این جهت درش آمده، فصل طویلی درش مفروضه، این خودش از موهنات این روایته که مفادش اینه که فصل بین ایجاب و قبول که انهو جایزه در حالی که آیه نازل شده که نباید فصل محقق بشه. این کلام شیخ اولا و آخر. ولو مشهور در کلمات این هست، به نظرم از قدیم دیدم بعضی از بزرگان این موالاتی رو که معروفه گفتن، این در مورد عقد حاضره و اما در مورد عقد به نامه و به مراسله گفتن موالات شرط نیست. بعضی از بزرگان از قدیم تو ذهنم به این معنا تصریح دارن، ولی خود اصلا کسی بیاد بگه که در صدق عقد موالات شرطه، مبنی بر اینه که بخواد عقد رو فعل واحد و در این فعل واحد که انه قضیه موالات شرطه، اونی که موضوع در ادله است اوفو بالعقوده. کجاش آمده عقد به عنوان امر واحد؟ در مثل قضیه صوم امر واحد، متابعت در اجزایش، صلات به عنوان امر واحد، فعل واحد. اما عقد الا ولابد گفتن باید به عنوان فعل واحد؟ اصلا عنوان عقده. عقد قوامش به التزام دو طرفه. خب التزام دو طرف، مادامی که موجب اصلا دیروز انشا کرد، مادامی که از اون التزامش بر نگشته، امروز یا یک ساعت قبل اون آقا انشا کرده، بعد با یه فاصله این آقای مقداری تأمل میکنه قبول کنم نکنم، بعد از نیم ساعت میگه اشکال نداره ما هم قبول داریم. فرض اینه تعهد موجب باقی، هنوز انشاءش یک ساعت قبله، رجوع از اون تعهد نکرده. اگر رجوع از اون تعهد بکنه، بعید نیست عرفاً اینجا قابلیت انضمام قبول نداره، چون اونی که موضوع لزوم وفاست، تعهد و وعد یک طرف نیست، عقده، و عقد متقوم به انضمام ایجاب به قبوله. مادامی که طرف تعهدش منظم به قبول نشده، رجوع ازش جایزه. اما بعد از آنی که طرف از تعهدش ایجابیش بر نگشته، انشا کرد، نیم ساعت بعد قبول میکنه طرف تو همون مجلس، آقایون میگن کافی نیست؟ لازم نیست فعل واحد باشه. موضوع در حکم شارع، یا ایها الذین آمنوا، از نظر آقایون اوفو بالعقود عقده، بیعه، عقده. عقد یعنی چی؟ یعنی دو التزام به هم گره خورده. اصلا دو التزامه. چرا موالات شرط باشه؟ اگر صدق عقد بدون موالات فرض شد، کما این که در مورد مراسله میگید صدق میکنه، بعضی از بزرگان اینو تصریح دارن، الان یادم نیست، میدونم بعضی از بزرگان تصریح دارن، خب عقد با فصل بین ایجاب و قبول و خود این روایت در مورد نکاح اون رجلی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرق بین قبول طرف و بین ایجابی که صدر منه صلی الله علیه و آله، به نظرم این روایت ولو عامی هم باشه، اما قضیه معروف در تاریخه. ولذا به نظر ما اعتبار موالات مشکلون، چون اجماع تعبدی هم در مسئله احتمال نمیدیم. این اعتبار موالات که در کلمات آمده، بعید نیست که ناشی از همون وجوهیه که در کلمات ذکر شده، و الا احتمال میدید شما در یک روایتی اعتبار موالات بوده که دست سابقین بوده و متأخرین اون روایت رو تلقی نکردن و بر اساس اون. علاوه بر این که من در کلمات قدمام فرصت نشد مراجعه کنم، یه مراجعه بکنید ببینید آیا اعتبار موالات در کلمات قبل از شیخ طوسی در کلمات اونها هم آمده صدوق اعتبار موالات داره و امثال اونها، اگر در کلمات مثل کلینی و امثال اونها اعتبار موالات ذکر نشده و در کلمات متأخرین ذکر شده باشه، بعید نیست از امور حادثه باشه و اجماع تعبدی در مسئله نباشه. والحمدلله رب العالمین.